خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بنام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان، ما از امروز و البته تا روزهای آینده بحثی را میخواییم به مقتضای فرصت برنامه تقدیم حضورتان بکنیم در رابطه با علل و عوامل مانایی و پایداری مقاومت. پیرامون این موضوع از ابعاد مختلف عوامل پایداری مقاومت را انشاءالله به بحث خواهیم گرفت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. جبهه مقاومت اسلامی سالهاست در منطقه غرب آسیا شکل گرفته و با ستم اشغالگری و توسعه طلبی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کند. اعضای این جبهه مقاوم و ظلم ستیز از ابتدا قدرت نظامی و سیاسی کنونی را نداشتند، اما همواره از اصول ثابت و مستحکمی پیروی کردند که رمز بقا و قدرت یافتن آن است. بی‌شک مهمترین اصل و عامل ماندگاری، رشد و سرافرازی محور مقاومت، اعتقادات الهی و دینی رزمندگان مجاهد مقاومت می باشد که موجب ایمان استوارانان به خدا و اطمینان از یاری و حمایت او در برابر دشمنان شده است. الگو و نمونه عملی این باور پیروزی های پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ با دشمنان است که با وجود تعداد اندک و امکانات محدود با یاری خداوند به پیروزی های بزرگی رسیدند. در سوره آل عمران آیه 123 در مورد جنگ بدر که در آن مسلمانان با عده‌ای کم اما با ایمان در برابر لشکر مجهز و پرتعداد مشرکان پیروز شدند می‌خوانیم: و بی تردید خداوند شما را در جنگ بدر در حالی که ناتوان بودید یاری کرد، پس از خداوند پروا کنید تا سپاسگزار باشید. در عصر حاضر انقلاب اسلامی ایران و به خصوص شیوه، روش و منش رزمندگان ایرانی در مقابله با ارتش متجاوز صدام را میتوان آغازگر شکلگیری مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیا دانست. آن مجاهدان دلاور و با اخلاص، به ویژه نیروهای مردمی بسیج مستضعفین، ایمان و توکلی استوار به خداوند داشتند و در پشت جبهه با عبادات و راز و نیاز با او و توسل به رسول خدا و خاندان پاکش روحیه مضاعف برای رزم و دفاع از انقلاب و میهن خود میافتند. به همین دلیل امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید و آینده‌نگر جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تجربه موفق و منحصر به فرد بسیج می‌فرماید: بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست، باید هسته‌های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. این پیشبینی دقیق امام خمینی خیلی زود به ثمر نشست و سازمان‌های مقاومت اسلامی در برابر ستم و اشغالگری در نقاط مختلف جهان اسلام چون فلسطین، لبنان، عراق، یمن و برخی دیگر از کشورها شکل گرفت. اگرچه اکنون جبهه مقاومت مهمترین وظیفه خود را مبارزه با رژیم صهیونیستی و آمریکا می‌داند، اما در ابعاد وسیع‌تر این جنگ را در راستای نبرد همیشگی حق و باطل ارزیابی می‌کند که در آن خداوند وعده پیروزی نهایی حق را داده است. البته آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، برای این پیروزی بزرگ شروطی را بیان می‌کند و می‌فرماید:
در این مبارزه اون نکته مهم این است که پیروزی قطعاً با جبهه حق است، یعنی نه امروز، دیروز، امروز و فردا، هر جا چنین مبارزه‌ای به وجود بیاد پیروزی با جبهه حق است، مشروط به چند شرط. اینکه اهل حق و کسانی که طرفدار حقند نیت کنند، همت کنند، صبر کنند، ایستادگی کنن، مبارزه کنن، بلاشک پیروز خواهند شد.
رزمندگان شجاع و با ایمان جبهه مقاومت نشان دادند که با شایستگی از شرایط پیروزی جبهه حق بر باطل برخوردارند و به همین دلیل پیروز میدان جهاد با دشمنان خدا و مردم همچون امریکا و اسرائیل هستند. آنان مشمول وعده خداوند در سوره فصلت آیه 30 می باشند که می فرماید به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس بر این عقیده استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. وقتی سخن از مبارزه مجاهدان دلیر مقاومت با باطل و ستمگر است، آنان چه در موضع ضعف باشند یا قدرت، مهمترین سلاح را در برابر جنگ افزارهای پیشرفته نظامی دشمن، ایمان به وعده یاری خداوند و توکل به او می‌دانند. به همین دلیل رزمندگان جبهه مقاومت سلاح را تنها وسیله‌ای برای استقامت و مبارزه در راه رسیدن به مقصدی می‌دانند که خداوند تعیین کرده و حتی اصابت آن به هدف را نیز از پروردگار می‌خواهند، چرا که به پیامبرش می‌فرماید آنگاه که تیر می‌انداختی تو نبودی که تیر می‌انداختی، بلکه خداوند تیر می‌انداخت. بر اساس همین باور رزمندگان مقاومت در جبهه های مختلف هنگام استفاده از موشک ها، پهپاد ها و حتی سلاح های سبک نام خدا و اهل بیت پیامبرش را بر زبان می آورند. احساس رضایت پروردگار از راه و هدف رزمندگان مقاومت و یاری و حمایت از آنها روحیه‌ای به مجاهدان می‌دهد که حاضرن به راحتی از جان خود نیز در مبارزه با تجاوزگری و جنایت دشمنان بگذرند. به فرموده قرآن کریم این مبارزه برای آنها یکی از دو سرنوشت افتخارآمیز را در بر دارد، یا پیروز می‌شوند و به هدف مقدس خود می‌رسند و یا به شهادت می‌رسند که مرگی با عزت و رستگاری برای هر مسلمانی به شمار می‌رود و رسول گرامی اسلام آن را برترین مرگ خوانده است. به همین دلیل است که فرماندهان بزرگ جبهه مقاومت چون سردار سلیمانی، سید حسن نصرالله و جانشینش سید حسن صفی‌الدین، اسماعیل هنیه و جانشینش یحیی سنوار، ابو مهدی مهندس و سایر رهبران برجسته این جبهه در آرزوی شهادت بودند و نیروهای تحت فرمان آنها نیز چنین آرزویی دارند. برخورداری از روحیه شهادت طلبی باعث شده تا رزمنده شجاع و دلاور نیروی مقاومت در جبهه جنگ بدون ترس و واهمه از مرگ به مبارزه و جهاد بپردازد. حالان که سربازان دشمن با وجود تجهیزات نظامی فراوان همواره در ترس و هراس هستند. اکنون این واقعیت به وضوح در نبرد رزمندگان مقاومت با نیروهای رژیم صهیونیستی مشخص است. مجاهدین حماس در نوار غزه و حزب الله در مرز لبنان با شجاعت به جنگ نظامیان وحشت‌زده صهیونیست که در سنگرهای محکم و مجهز هستند میروند و حتی تانک های مرکاوای آنها را که صهیونیست ها شکست ناپذیر میدانستند یکی پس از دیگری منهدم میکنند. در همین زمان نیروهای مقاومت از ایران، لبنان، عراق، یمن و غزه بدون واهمه از اقدامات تلافی جویانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی نکات حساسی را در فلسطین اشغالی هدف قرار می‌دهند. این در حالی است که بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی دنیا یعنی آمریکا و دیگر دولت‌های غربی از این رژیم جنایتکار همه گونه حمایت می‌کنند. در واقع می‌توان گفت که این وضعیت همچون واقعی است که خداوند در آیه دوم سوره حشر در مورد توطئه گروهی از یهودیان علیه مسلمانان در قرآن بیان می کند. آنها در قلعه ها و دژهای خود سنگر گرفتند و آماده جنگ شدند، اما خداوند چنان ترسی در دل آنها انداخت که خانه های خود را خراب کردند و به دستور پیامبر همگی تبعید شدند. دوستان، در مجموع میتوان گفت ایمان و باور جبهه مقاومت به خداوند و یاری و مساعدت او اکنون آن را در موقعیت قرار داده که نیروهای آمریکایی را وادار به خروج از غرب آسیا کرده و رژیم صهیونیستی را در سراشیبی سکوت و فروپاشی قرار داده است. این وضعیت تحقق همان وعده الهی است که در آیه هفتم سوره محمد آمده و خداوند مهربان میگوید: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر آیین خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند و گام هایتان را استوار می کند. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت هم می تونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. در فصل زائر زار و نزار مزار با شما هستیم. وسط مطالعه یک هو صدای سلام بلند یک سیاه قوی هیکل مرا به خود می آورد. همان سیاه پوست افریقایی سازمان مللی هتل است، دوست لیجی. گویا او هم با ما هم پرواز است به کابل. دلیل ذوق زدگیش هم مشخص می شود. مدتی با من نگاه می کرده است و با این لباس افغانی البته مرا به جا نمی آورده است. کمی گپ می زنیم و احوال لیجی را می پرسد. معلوم می شود که خارجی های شاغل در سازمان ملل از طریق آن اتاقک کاهگلی وارد میدان هوایی نمی شوند. بعد برایم توضیح می دهد مشکل عدم آشناییش با دستشویی های شرقی و غیر فرنگی میدان هوایی را. معلوم می شود که آقا در را باز گذاشته بوده است و ایستاده کارش را می کرده است که با اعتراض روبرو می شود. از من می خواهد که برای معترضان افغان اختلاف فرهنگی، شاید هم فرنگیش را توضیح بدهم. دست به سرش می کنم و ادامه می دهم مطالعه تذکرت الاولیای 3 کیلوگرمی را. پرواز با 2 ساعت تأخیر حدود 4 بعد از ظهر انجام می شود. در همین فاصله تذکرت الاولیا را کامل می خوانم و در این ساختمان طاق ضربی می گردم دنبال محل امانات تا مجبور نشوم در این سفر غریب این 3 کیلو را با کول بکشم. از یک قماندان خیلی چاق پرسان می کنم محل امانت را. از جنس امانت می پرسد و بهش می گویم که کتاب است و فردا نه، پس فردا صبح بر می گردم. می گوید خب بدش با من که هم بخوانمش هم امانت نگهش دارم. فکر بدی هم نیست. علاوه بر کتاب چاقوی جیبیم را نیز به او امانت میدهم. حوصله ندارم بگذارمش در جعبه وسایل ممنوع و بعد دوباره کلی معطل شوم برای گرفتنش. اسمش عبدالکریم را یادداشت میکنم و به او میگویم که صبح روز شنبه پس میگردم. میگوید بگو انشاءالله. تکت دارم البته. بگو انشاءالله. انشاءاللهی میگویم و میروم به سمت هواپیما برای سفری 3 ساعته به کابل و مزار. روی باند هواپیما را میبینم و خوشحال میشوم. بوینگ 737 است. در مالکیت قزاقستان و اجاره خط هوایی پامیر. قزاقستانش را از دختر چشم بادامی مهماندار میپرسم که به همراه دو مرد افغانستانی برای خوش آمدگویی کنار پلکان ایستادند. بار مسافران را هم بدون ماشین‌های حمل بار روی گاری می‌گذارند و می‌برند زیر هواپیما و دست به دست می‌رسانند به قسمت بار. دو مهماندار افغانی کراوات زدند و همین باعث می‌شود تا مسافران حسابی سر به سرشان بگذارند. جاگیر که می‌شوم، آماده می‌شوم برای یک پرواز 75 دقیقه‌ای. مسافتی زمینی حدود 1100 کیلومتر و هوایی حدود 700 کیلومتر که البته این اختلاف نشانگر پرپیش و خم بودن مسیر است. در مسیر فقط مسافران با آب پذیرایی می شوند که همان هم معمولاً با تأخیر و به صورتی غیر رسمی توسط مهمانداران افغانی سرو می شود. جوانک شلوارک پوش که بدش نمی آید خارج آمدنش را به رخ بکشد، سر مهماندار افغانی داد می کشد. تو درس خانداری را کجا مختهی؟ مهماندار هم به جای جوابهای رسمی آموزشی سر ضرب پاسخ می دهد. همانجا که به تو شورتک پوشیدن یاد دادن. همه می خندن. نگران لیجی و همسفر اول هستم. در مملکتی غریب رها کردنشان ولو برای 30 ساعت آیا کاری درست است؟ تصمیم می گیری و می روی و هنوز نرفته پشیمانی. از پنجره به پایین نگاه میکنم. هنوز هیچ نشده. بسیار شادمان میشوم از این سفر در سفر. از هرات تا کابل میتوان از پنجره بوینگ 737 جغرافیای مرکزی افغانستان را از غرب تا شرق به خوبی متوجه شد. کوها بسیار شبیهند به چادر زنان برقع‌پوش. پلیسا پلیسند و چین چین. نه یک کوه و دو کوه و نه یک رشته کوه و دو رشته کوه. سرزمین سرزمینی است پر از کوه و بدون دشت. کوههایی هم قد و قامت با قللی نه چندان متمایز. بین هر دو کوهی اگر رودی باشد، گهگاه کنار آب آبادانی مختصری میبینی و چند کف دست زمین زراعی و سبزی مختصر. حادثه است اگر میان دو کوه کف دره جاده‌ای ببینی. روی کوه در دامنه که دیدن جاده از محالات است. همه کوه‌ها خاکی و قهوه‌ای و اوکر. حالا تازه من می‌فهمم که قومیت یعنی چه و جاده چه تأثیری دارد در فرو نشاندن اختلافات قومی. حالا می‌توان فهمید که چرا مرزهای قومی در این کشور تا بدین اندازه پررنگند. تازه می فهمم که چرا برای رفتن به مزار که فاصله زمینیش کمتر از 300 کیلومتر است تا هرات بایستی تکت بگیرم و با هواپیما بروم کابل و بعد دوباره برگردم مزار.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. جاده‌سازی در چنین سرزمین کوهستانی کاری بسیار سهمگین است و تا جاده ساخته نشود اختلافات قومی پا بر جا خواهد ماند. بادی که می‌وزد گرد و غبار از دامنه کوه‌ها به هوا برمی‌خیزند و تازه می‌فهمم که خاک باد فقط از دشت و کویر و بیابان بر نمی‌خیزد. راه آهن و جاده بزرگترین دشمن اختلافات قومیتی‌اند. حتی حالا می‌فهمم که لباس متحدالشکل و آموزش زبان واحد هم می‌تواند رافع مشکلات قومی باشد. با عوض 3 حدود 5 می‌رسم کابل. 2 ساعتی تأخیر که باعث می‌شود از خیر کابل گردی بگذرم. برنامه اولیم این بود که در فاصله 3 تا 5 بعد از ظهر پنجشنبه کابل را بگردم و قبل غروب راه بیفتم به سمت مزار شریف. حالا با این تأخیر چاره ای ندارم جز این که قید دیدن کابل را بزنم. چاره ای نیست. فرودگاه کابل مرتب تر است از فرودگاه هرات. جالب اینجاست که در فرودگاه هرات ترمینال مجزایی داشتیم برای امریکایی ها و تجهیزات نظامیشان، اما در کابل این گونه نیست. بعدتر می فهمم که کل تردد نظامی و فرودگاهشان را منتقل کردند به بگرام در نزدیکی کابل. کمی حال مزاجیم خراب است. نمیدانم برمیگردد با آن هویج سیاهی که دیروز در آب میوه فروشی 4 فصل خوردم یا کیچری زهر یاس یا بررو. هرچه هست حال مزاجی سفر را سخت‌تر میکند. راه مقابلش را با نیکویی آموختم. کمخوری و خوردن ماست، همان کاری که در همه سفرها میکنم. اما حالا ماست پاستوریزه از کجا گیر بیاورم؟ در نمازخانه فرودگاه نماز ظهر و عصر را با هم می خوانم. در بیشتر مساجد اهل سنت مهر هم پیدا می شود. همانجا از خادم مسجد می پرسم که برای رفتن به مزار شریف و ایستگاه اتوبوس‌هاش کجا باید بروم. طول می کشد تا منظورم را برسانم و منظور او را نیز بفهمم. سرحده مزار شریف از پغمان 3 کنار ایدگاه 303 سوار می شوی و می روی. 150 افغانی بیشتر به تاکسی ندهی؟ همه را ضبط می کنم. سرحده به معنی دروازه و ابتدای جاده، ایدگاه به معنی مصلا و محل خواندن نماز اید، و 303 همان 303 خودمان است. اتوبوس بنز 303، شماره مدل اتوبوس. می روم به ایستگاه تاکسی ها. با راننده که پشتون است دعوام می شود. قسمتی از مشکل من برمی گردد به ندانستن زبان. او نمی تواند باور کند که کسی با رخت افغانی مثل من اصلا پشتو بلد نباشد. او 400 افغانی می خواهد برای رفتن به پغمان 3 و من طبق توصیه خادم مسجد از 150 بالا نیامدم. با آن حال خراب و در آن فضای غریب گدابازیم گل کرده است. جوانی خوشرو با موهای بور و قد بلند جلو می آید و می گوید بیا با هم برویم، من هم می روم پغمان 3. هم مسیر می شویم و او مجموعاً به 200 افغانی راننده دندانگرد را راضی می کند. در راه می فهمم که در هواپیما با من هم مسیر بوده است و از همان ابتدا فهمیده بوده که من ایرانی هستم. پرسیدم از کجا؟ از پتویی که مرتب انداخته بودی روی شانه ات. پتو را مثل دستار باید از سر می آویختی یا؟ پ... پتو را میبندم دور سرم. میگوید باز هم معلوم است. این بار میگوید از کولت. از پسش بر نمیایم. میفهمم که او نیز مسافر مزار شریف است و همسفر. با هم میرویم تا پغمان سه و روبروی ایدگاه، ایستگاه ماشین های مزار شریف. خب دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین در برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خدا یارتان باد.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که با مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه، استاد محمد کاظم کاظمی. نفسی چند جدا از نظرت می گردم، باز می آیم و برگرد سرت می گردم. بی تو با عالم آواره چه کار است مرا، موج این بحر با ذوق گوهرت می گردم. هستیم گرد خرامی است، چه صحرا و چه باغ، هر کجا مهر تو تابد سحرت می گردم. نیست معراج دگر مقصد تسلیم وفا، خاک این مرحله ام پی سپرت می گردم. در میان هیچ نمی یابم از این مجمع وهم، لیک بر هرچه بپیچم کمرت می گردم. نفس خون شده در خلوت دل بار نیافت، محرم رازم و بیرون درت میگردم. وهم دوری چقدر سحر تراز است که من هم عنان تو به ذوق خبرت میگردم. وصل بیتاب پیام است، چه سازم یارب، پیش خود در همه جا نام برت میگردم. و نمی از عرق شرم غبارم بنشان، که من گم شده‌ای در بدرت می گردم. بی دل سعی مکن شکوه، که یک گام دیگر پای خوابیده بی درد سرت می گردم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. یک غزل بسیار شفاف، زیبا و عاطفی از بیدل شنیدید. غزلی که شاید زیاد نیاز به توضیح هم نداشته باشه بیتای او، یک مقداری حتی میتونیم بگیم سعدیوار هست. نفسی چند جدا از نظرت میگردم، باز میایم و برگرد سرت میگردم. نفس انسان میره و میایه، در حال رفت و آمد هست. میگه من مثل نفس، درسته که کمی از تو دور میشم، یعنی در حال بازدم به تعبیری از تو دور میشم، منتها دوباره بر میگردم. یعنی این نفس از تو جدایی نداره و باز همیشه در گرد سر تو میگرده. بیدل در جای دیگه هم داره، میگه نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن، اگر برگردم از کویت همین مقدار میگردم. میگه نفس از دل جدایی نداره، من اگر از کوی تو دور بشم هم همون مقدار میشم. نفسی چند جدا از نظرت میگردم، باز میایم و برگرد سرت میگردم. نیست معراج دگر مقصد تسلیم وفا. وفا در شعر بیدل بسیار مطرح میشه و یکی از عناصر کلیدی شعر بیدل در حوزه عشق و عرفان وفا است. و وفا با تسلیم ارتباط داره. آدمی که وفادار باشه تسلیم معشوق میشه و به این وسیله بیدل میگه که من به معراج میرسم، یعنی به آسمان میرسم در حالی که تسلیم وفای تو شده باشم. مثل خاکی که وقتی که در راه او معشوق قرار میگیره و او معشوق از اونجا عبور میکنه، این خاک به هوا بلند میشه و به این ترتیب مینازه. نیست معراج دیگر مقصد تسلیم وفا، خاک این مرحله هم پی سپرت میگردم. یک جای دیگه هم اتفاقا در غزلی که یکی دو برنامه پیش ما خواندیم گفته بود که من مثل یک خاکی هستم، غباری هستم که آرزو دارم در راه او معشوق بلند بشم. عصای مشت خاک من نشد جولان آهویی، که همچون سرمه در چشم دو عالم ناز میکردم. در میان هیچ نمییابم از این مجمع وهم، لیک بر هرچه بپیچم کمرت میگردم. بین کمر و وهم و میان اینجا یک ارتباطی است. میان در قدیم به کمر هم گفته میشده. حافظ هم داره، میگه که شاهدان نیست که مویی و میانی دارد. و کمر معشوق از قدیم به باریکی معروف بوده، یا کمر باریک زیباتر دیده می شده و به همین دلیل هم کمر را به مو تشبیه می کردن. و حافظ هم که در اونجا میگه شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، در این حال به باریکی کمر مثل مو هم اشاره داره. و بیدل اغراق را یک مقدار بیشتر می کنه و میگه که این کمر معشوق انگار موهوم هست، اصلا دیده نمی شه. در میان، حالا اینجا در میان یعنی در این بین، در این وسط، و در این حال باز کمر را هم یادآوری میکنه. در میان هیچ نمی یابم از این مجمع وهم، لیک بر هرچه بپیچم کمرت میگردم. یعنی اینکه من در این مجمع وهم به دور هرچه که بگردم انگار به دور کمر تو گشتم و کمر با وهم در اینجا یک ارتباطی برقرار کرده. منمی از عرق شرم غبارم بنشان، که من گم شده‌ای در بدرت میگردم. غباری که بلند شده و به هر طرف به سراغ او معشوق میره، میگه که یک عرق خجالتی من نیاز دارم که این غبار مره بر زمین بنشانه. و در این مورد باز بیتهای دیگری هم شبیه به این هست که باید در برنامه های دیگری به اون بپردازیم، چون برنامه امروز ما رو به پایان هست. خداحافظ شما عزیزان تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رویست وقف موجه دریای من. سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم، سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم. سایت فرسای حضورت، سایت فرسای حضورت،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گردکان صبح و کردم تپه شد بی نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برداب. قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب، چون نفس آگنیم از سود سودای حساب. این قدر دانم که جنس کاروان بی دلم. این قدر
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو جری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زربان را بشنوین.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترم دکتر صاحب محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی اطفال یا کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد امراض و بیماری های مادرزادی قلبی در اطفال صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد که امراض قلبی میتونن در روزهای اول و یا در ماها و سالهای بعد آشکار شوند. به خاطر همی بسیار مهم است که ما بعضی از علائم و نشانه های بیماری را بشناسیم. به عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه‌ساز اشاره شد مفصلاً که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای زحمتکشتون و شنونده های مشتاق رادیو.
تشکر و سپاس از این که بازم فرصت دادین دکتر صاحب تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به عوامل خطر مادری اشاره شد که امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. بدون شک علاوه بر عوامل مادری فاکتورها و علتهای جنینی هم وجود داره. اگه لطف کنین نشانه ها و بعض موارد مربوط به فاکتورهای جنینی و عوامل خطری که در جنین ممکنه وجود داشته باشه و باعث مشکلات و مریضی های مادرزادی قلبی شوه برای ما توضیح بدین.
من عوامل خطر دیگه رو هم بگم و بعد بریم تو مبحث پیشگیری، هرچند چون به هم مرتبطه. خب جنین در دوره حاملگی سونوگرافی انجام میشه ازش. ممکنه یه سری چیزهایی تو سونوگرافی دیده بشه و به مادر گفته بشه که مراجعه بکنه برای اکوکاردیوگرافی قلب جنین، چون احتمال ابتلای قلبی هم وجود داره. میخوام ببینم چقدر از اینها صادق هست و واقعا وجود داره یا خیر. یه سری موارد اثبات شده داریم، مثلا انتی افزایش یافته. یه پارامتری هست، یه معیاری هست به اسم انتی افزایش یافته. انتی افزایش یافته به زبان ساده افزایش ضخامت پوست خلف گردن جنین گفته میشه. یعنی سونوگرافیست میاد پوست پشت گردن جنین رو اندازه‌گیری میکنه، ضخامتش رو، که بر حسب سن جنین خب متفاوت هست. معمولا بیشتر از 2 میلیمتر باشه افزایش یافته است. این بله ارتباط کاملا مشخصی با انواع بیماری های کروموزومی ژنتیک و بیماری مادرزادی قلبی میتونه داشته باشه. حتما باید پیگیری بکنن و اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بشه.
بله.
یا بند ناف تک شریانی. بند ناف که متصل کننده جنین به مادر هست 3 رگ داره. در بعضی مواقع در بعضی جنین ها دیده میشه که 2 رگ داره. آیا این میتونه با ریسک بیماری مادرزادی قلبی همراه باشه؟ بله، هم بیماری مادرزادی قلبی، هم اختلالات کروموزومی، هم اختلالات کلیوی هست. ولی خب این احتمال و ابتلا به خطر پایین هستش. ما ارزیابی هامون رو انجام میدیم، هم سونوگرافی کلیه درخواست میشه، هم آمنیوسنتز میشن و هم اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه که بررسی بشه جنین.
بله.
اما یه سری زایاتی مادرها مراجعه میکنن، میگن که در سونوگرافی گفتن یه کیست تو سرش هست به اسم کرویت پلکسوس. مادرها که مطلع این قضیه هستن همشون با این اصطلاح آشنان تقریبا و گفتن برو اکو قلب جنین. هیچ ارتباطی تقریبا بین کیست کروید سر که یکی از مراحل طبیعی رشد مغزی جنین محسوب میشه و بیماری مادرزادی قلبی وجود نداره. یعنی اگه من کروید کیست در سر نوز جنین دیدم، دلیل نداره مطرح بکنم که احتمال ابتلای قلبی هم در این بچه بالاست. بالا نیست. اکثر مطالعات میگن هیچ ارتباطی وجود نداره.
بله.
یا ورم کلیه خیلی در جنین ها شایع هستش، هیچ ارتباطی با بیماری مادرزادی قلبی نداره. از اون شایع تر فوکوس اکوژنیک هست، یک نقطه یا یه لکه. مادر خودش ذکر میکنه، به من گفتن یه لکه داخل قلب بچه دیدیم، برو ارزیابی بشه از نظر بیماری های دیم. اون خود لکه مهم نیست، اون لکه عمدتا رسوب کلسیوم هست در یه بخشی از عضله قلب، یه بخشی از رشد طبیعی قلب محسوب میشه، ولی یکی از نشانگرهای بیماری های کروموزومی میتونه باشه. یعنی این لکه رو ببینن ریسک یا احتمال بیماری های کروموزومی رو بالا میبره. ما اکوکاردیوگرافی میکنیم، نه از نظر بررسی اون توده، ببینیم بیماری های قلبی که در بعضی از بیماری های کروموزومی وجود دارن دیده میشه یا نه.
بله،
میتونه. این هم یکی از دلایل ارجای خوب هست و نیاز به بررسی هست. اما مواردی مثل ورم کلیه و یا کوروئید پلکسوس کیست، نه، هیچ احتیاجی به بررسی بیشتر نداره.
بله، خب دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات شما. حالا با توجه به این عوامل خطر مادری و جنینی که گفته شد، چه کار باید کرد که خطر و ریسک مصاب و مبتلا شدن به امراض قلبی مادرزادی کمتر شود؟
امروز دوران حاملگی رو 12 ماه میدونند. 3 ماه به علاوه 9 ماهی که مادر تحمل میکنه، 3 ماه قبل از اقدام به حاملگی رو هم اضافه کردن به اون 9 ماه و طول مدت 12 ماه رو به عنوان دوران حاملگی میدونن، به خاطر اهمیتی داره که اون اهمیتی که اون 3 ماه داره در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها. این دورانی هست که باید مادر آماده بشه، عوامل خطر ازش دور بشه تا حد امکان. اگه داروی پرخطری مصرف میکنه، خب دارو تعویض بشه. مادر تشنجی داروی به اسم کارمازپین میخوره، خب اینو میشه با داروی ساده تر تعویض کرد، یا بر حسب تشخیص متخصص ممکن است درمان شده باشه، بشه درمانش رو قطع کرد.
بله،
کارهایی که انجام میشه، مصرف اسید فولیک بوده که همراه با مولتی ویتامین تحول زیادی ایجاد کرده در کاهش نقص انواع بیماری های مادرزادی، من جمله بیماری مادرزادی قلبی تأثیر داشته، تا حد 70% موفق بوده که کم بکنه. حتی در یه دوره اومدن آرت‌های غنی شده با اسید فولیک درست کردن، ولی خب این به اندازه ترکیب اسید فولیک مولتی ویتامین مؤثر نبود. اما کمتر کسی میتونه انکار بکنه که اسید فولیک از فاکتورهای پیشگیری کننده از بیماری های مادرزادی است.
بله،
مادر دیابتیه، میخواد باردار بشه، بارداری بهتر یه تصمیم و یا انتخاب باشه تا اینکه اتفاقی، نکته اصلیش اینه. خب این درمان های مادر دقیق تر خواهد شد، آزمایشاتش تندتر و زودتر و مراقبت ها با نظارت بیشتر انجام اگه بشه، میتونه یک بارداری بدون خطر و یک بچه کاملا سالم رو به دنیا بیاره.
بله،
اگه مادر سیگاری هستش و یا تماس با سیگار داره، اون ملاحظاتی که گفته شد انجام بشه. اگه شغلش جوریه که با فلزات سنگین در ارتباط هست، پرهیز بکنه، مرخصی داده بشه بهش. واکسن هایی که لازم هست برای پیشگیری از بیماری های بوسوری مثل سرخک و سرخجو هم دریافت بکنه، تا یک محیط سالم برای پذیرش سلول تخم و جنین رو ما آماده بکنیم، که احتمال ابتلا بیماری های مادرزادی در نوزاد یا جنین حداقل باشه.
بله، سپاس دکتر صاحب. حالا اگه در مورد علامت ها و نشانه های بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال برای ما صحبت بکنین که چه علائمی ممکن است وجود داشته باشه، تا مردم و خانواده ها و پدرها و مادرها حساس و متوجه باشن.
خب از علامت های اصلی بیماری قلبی مشکل تنفسیه. یعنی اگر نوزاد، شیرخوار و یا کودکی مشکل تنفسی، شکایت تنفسی داشت به هر قسمی، شایع‌ترین دلیل و اولین دلیل خود سیستم تنفسیه که باید ارزیابی و بررسی بشه. اما حتما باید بیماری قلبی و شرایط قلبیش رو هم لحاظ بکنیم و بررسی بکنیم. یعنی اگر ما هر موقع فکر بکنیم در یک نوزاد شیرخواری که مشکل تنفسی داره، این مشکل ممکنه از دستگاه تنفس باشه، اما ممکنه از قلب هم باشه، هیچ وقت دیگه بیماری قلبی رو ازش غفلت نخواهیم کرد، قطعا تشخیص خواهیم داد.
بله،
چرا این علائم به وجود میاد؟ چرا بیماری قلبی میتونه مشکل تنفسی ایجاد بکنه؟ با چند تا مکانیزمی که من دیگه واردش نمیشم. اما بیماری مثل آسم حتی میتونه علل قلبی داشته باشه که دقیقا تقلیدش بکنن. اینجوری میخوام بگم، از نظر شباهت بروز بیماری قلبی با بیماری تنفسی، بیماری های قلبی بعضی هاشون میتونن دقیقاً مثل آسم بروز بکنن، که اینجا وظیفه من پزشک هست که معاینات رو انجام بدم و دقت بکنم و تفکیک بدم، جدا بکنم که آیا علت این حمله که بچه دست داده مشکل تنفسی قلبی. اما اون مسئله تنگی نفسی که از خانواده پدر ما نوزادان یک الگوی تنفس طبیعی دارن. اول من رو تاکید میکنم روش که خانواده حساس میشن، میان هی تون نفس میکشه بعد دوباره متوقف میشه. این الگوی تنفسی که نوزاد به طور متناوب نفسش تند و کند میشه نرمال هست، طبیعیه. اگه یک سر تنفسش تند باشه غیر طبیعیه.
بله.
اگر تنفس به شکل تند شدن و کند شدن باشه اما تعداد تنفس در دقیقه بیشتر از 60 تا نباشه در دو ماه اول و بیشتر از 50 تا نباشه در دو ماه تا یک سال، این خیلی اهمیتی نداره و خطرناک نیست و نگران کننده نیست. پس تنفسی که تند باشه برامون مهم هست، به ویژه اگر با تکون خوردن پره بینی باشه.
بله.
اما ممکنه اینجوری نباشه، یعنی پدر مادر تنفس تند رو اصلا در بچه نبینن، در نوزاد نبینن، چون حالت فیزیولوژیکش که عرض کردم، چون حالتی که تنفس تنده، تعدادش بیشتر از 60 تاست تا دو ماهگی و همراه پر زدن بینیه. ممکنه تنگی نفسی باشه که فقط حین فعالیت اتفاق بیفته، اگه بچه بزرگ باشه خودش اذعان بکنه. اگه نوزاد باشه، الان میخوام وارد همین مبحث بشم، به شکل بریده بریده شیر بخوره مثلا و ما متوجه بشیم، تنگی نفس فعالیتی بهش میگن. تنگی نفس فعالیتی یکی از نشانه های بیماری های مادرزادی قلبیه. اما نوزاد که فعالیتی نداره، فعالیت نوزاد همان شیر خوردنه. شیر خوردن برای نوزاد مهمترین و اصلیترین فعالیت محسوب میشه. در بچه های بزرگتر، یک بچه پیش دبستانی یا دبستانی، خب میدوه تو پارک در رقابت با دوستانش عقب میفته، یا به مادرش میگه که من مثلا نفسم گرفت، شکایت میکنه، خودش میاد میگه نفسم گرفت.
بله.
اما در نوزاد چجوری تنگی نفس فعالیت رو پی ببریم؟ با این بریده بریده شیر خوردن. چون یک نوزاد فعال، یک نوزاد سالم بدون بیماری مادرزادی قلبی باید بتونه بی وقفه 15 دقیقه 20 دقیقه تو هر بعضی جا میگن تا 30 دقیقه یک نفس شیر بخوره بدون هیچ مشکلی. نوزادی که تون تون پستان مادر رو ول میکنه، منصرف میشه از شیر خوردن، خیس عرق میشه، تغییر رنگ میده هنه شیر خوردن، رنگش کبود میشه یا رنگ پریده میشه، این به احتمال زیاد یک مشکل قلبی مادرزادی زیرش وجود داره.
بله.
مشکل شیر خوردن البته خیلی وسیعه، ما نباید مشکلات شیر خوردن که ناشی از متأثر از تکنیک های شیردهی هست، مادر جوونه، وارد نیست، پستان فرو رفته داره، پستانش زخمه، نمیتونه، کمک میخواد، اینها نه. همین حالتی که عرض کردم خدمتتون، جنین نوزاد مشتاق شیر خوردن هست، حتی گریه میکنه، بلافاصله بعد از اینکه قطع میکنه و یکم نفس میگیره بازم شیر میخواد، ولی میاد شیر خوردن که شروع میکنه چند تا میک میزنه، به مدت کوتاه یک دقیقه دو دقیقه که مصرف کرد ول میکنه و شروع میکنه به نفس نفس زدن تا نفسش آروم بشه، تغییر رنگش برگرده و دوباره باز شیر میخواد از مادر. ویژگیش اینه که باز هم شیر میخواد، شیر طلب میکنه. این نشون میده که این تنگی نفس داره. تنگی نفس نوزاد رو هم به این شکل میشه تشخیص داد.
دکتر صاحب بسیار تشکر. این بحث به همینجا متوقف میسازیم، مگه استراحت کوتاه میکنیم، ادامه بحث برای بعد از این استراحت و شنیدن بخشی را که همکاران ما آماده ساختن میمانیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
روماتیسم یعنی التهاب بافت پوششی مفصل و غالبا یه بیماری اوتوایمن هست و که در واقع یه مقداری بدن در مقابل سلول های بافت پوششی مفصل یه مدار واکنش نشون میده و باعث میشه که التهاب در داخل مفصل ایجاد بشه. و آرتروز و سایدگی یعنی سایدگی و خوردگی غضروف مفصلی. ما آرتروز و سایدگی رو بیشتر در مفاصلی که فشار وزن بدن رو تحمل میکنن بیشتر داریم و در سنین بالاتر این اتفاق میفته، یعنی بین در حدود سن مثلا 40-50 سالگی به بعد. و هر چقدر که فعالیت فرد بیشتر باشه، هر چقدر که وزنش بیشتر باشه و هر چقدر که دفورمیتی های اطراف مفصل بیشتر باشه و فشار بیشتری به مفصل وارد بکنه، آرتروز و سایدگی میتونه در این مفصل بیشتر اتفاق بیفته.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی کودکان و اطفال در ادامه جلسه قبل به عوامل خطر و زمینه‌ساز جنینی اشاره کردند. نکات مختلف را مورد بحث قرار دادند. راجع به علائم و نشانه های امراض مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال هم صحبت شد که نکات جالبی بود. یکی وجود تنگی نفس در طفل و کودکان بود. همینطور اگر یک طفل شیر خوردنش بریده بریده باشه، یعنی کنده کنده شیر بخوره، یک سره نتانه پشت سر هم 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه یک طفل باید سینی مادر در دهان خود نگه داره و پشت سر هم باید شیر بخوره. این طفل اگر کنده کنده بخوره، یک دقیقه 2 دقیقه بخوره، باز دهن خود از سینه جدا بکنه، نفس بکشه، باز دوباره بخوره، این میتونه یک نشانی از ناراحتی و مشکلات قلبی باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب گودرزی، بحث علامت ها و نشانه ها باقی ماند. اگه با توجه به وقت برنامه ما یک عبور سریع بکنیم راجع به بحث علامت ها و نشانه ها ممنون میشیم.
چشم. من میخواهید قبل از اینکه ورود کامل بکنیم به مبحث علائم، یکم ابتدا در مورد غربالگردش. الان ورود ما به مبحث تشخیص بیماری مادرزادی قلبی خب خیلی جلو رفتیم. قبلا منتظر میموندیم نوزاد متولد بشه، علائم پیدا بکنه و بر حسب علائم تشخیص داده میشد. یه درجه جلوتر رفتیم و غربالگری های بعد به تولد. الان در واقع غربالگری بیماری مادرزادی قلبی از همون دوره جنینی شروع میشه. خیلی هاشون، یعنی مادرهایی که همین عوامل خطری که برشمردم در مادر وجود داشته باشه، جنین وجود داشته باشه، اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه هفته 16، اما قبل از 18 هفته و 6 روز.
بله.
میشه تا آخر حاملگی هم انجام داد، اما زمان که بگذره دستمون بسته میشه. اگه بیماری پیچیده رو تشخیص بدیم دیگه به طور قانونی نمیتونیم اجازه سخت بدیم، چون یکی از اهداف این برنامه این هستش که بیماری های پیچیده رو مشخص بکنیم، بیماری هایی که اگه جنین نوزاد به دنیا بیاد هم خانواده و هم خودش دچار مشکلات زیاد خواهند شد. زمان سخت قانونی قبل از 18 هفته و 6 روزه که 19 هفته تمام. ما الان مواردی داریم که مراجعه کردن ولی دیر اومدن، تشخیص دادیم، کاری نمیتونیم بکنیم، فقط باید صبر بکنیم. فایده چیه؟ فایده این اکوکاردیوگرافی قلب جنین، خب همونطوری که عرض کردم موارد پیچیده بیماری مادرزادی قلبی که نشه براش کاری کرد، خب دستور سخت میدیم و قانونا انجام میشه. یه سری بیماران هم هستن که میتونیم براشون درمان دارویی شروع بکنیم. مشکل ریتم قلب دارن یا نارسایی قلب دارن، ما دارو به مادر میدیم، از طریق مادر به جنین میرسه و پروسه درمان آغاز میشه. حتی درمانهای مداخله‌ای داریم که یه سری ابزارهایی داره مثل آنژیوگرافی، ولی از طریق رگ انجام نمیشه. ابزارهامون رو از روی شکم مادر عبور میدیم، از قفس وارد رحم میشه، از قفس سینه نوزاد عبور میکنه، از قلب عبور میکنه، مثلا وارد اون دریچه که معیوب هست میشیم، دریچه رو باز میکنیم تا قلب بتونه شکل بگیره و رشد بکنه. اگه اون دریچه که تنگ هست در دوره جنینی باز نشه، اون سمت قلب اصلا رشد نخواهد کرد، که این عمل هم در ایران انجام شده در شیراز چندین مورد.
بله.
مواردی که تشخیص میدیم و نیاز به نه سخت دارن نه درمان، خب طبعا پیگیری میشن، یا مواردی که دیر مراجعه کردن و نمیتونیم براشون کاری بکنیم، برای اینها سری تمهیداتی برای بعد از تولد در نظر میگیریم. در مورد روش زایمان معمولا ما مداخله نمی کنیم. اینطور نیست که اگه بیماری مادرزادی قلبی داشته باشه حتما بگیم سزارین بشه. خیر، خیلیشون میتونن زایمان طبیعی داشته باشن. ممکنه دارویی نیاز داشته باشه، ما بگیم اون دارو از قبل تهیه بکنن، بعضی دواها کمیاب هستن. ممکن توصیه بکنیم در مرکز مجهز حتما زایمان انجام بشه، در مرکزی که در کنار اون تیم جراحی زنان تیم نوزادان خوب و قلب فوق تخصص قلب و جراحی قلب هم حضور داشته باشن، که زودتر اقدامات درمانی لازم براشون انجام بشه. این فواید اکوی قلب جنینی که ما انجام میدیم. غربالگری قبل از تولد. بعد از تولد همکاران متخصص